بسم الله الرحمن الرحیم و من کلام لهو علیه السلام فی الزهد، خطبه 79 که در نهج البلاغه‌ای که در دست ماست شاید 81 باشه، در مورد زهد. البته این خطبه در این کتابی که من انتخاب کردم، خطبه بعدی هم به عنوان تتمه این خطبه اومده در نهج البلاغه‌ای که معمولا ما تو خونه ها داریم، به عنوان خطبه بعدی ذکر شده که در مورد توصیف دنیا به 10 صفت. پس موضوع سخن تعریف زهد و بیان 10 صفت از صفات دنیاست که این صفات در واقع بیوگرافی دنیاست. در بخش اول امیرالمومنین ابتدا زهد رو در 3 جمله تعریف میکنن، بعد از این 3 جمله بیان میکنن که حالا اگر نمیتوانید شما این صفات رو داشته باشید، حداقل یک کمی مراقب خودتون باشید، از محارم الهی پرهیز کنید. معلومه که این 3 صفت خیلی صفات مشکلیه، اینا اصلا خوندنی نیست. اگه یک کسی میخواست با خوندن اینا رو به دست بیاره، بعد مثلا بنده باید اینا رو داشته باشه، چون من همش دارم اینا رو میخونم. اصلا به خوندن نیست، اینا یافتنیه. خوندن اینا مثل اینه که ما بشینیم به خودمون بگیم در بانک پول هست، در بانک پول هست، در بانک خیلی پول هست، در بانک مرکزی بیشتر پول هست. صبح تا شب اگه این کلماتمون بگیم، هیچ وقت پول تو جیبمون نمیاد. در بانک پول هست، خب هست که هست، بنده میدانم که در بانک پول هست. خب باریکلا که میدانی، دانستن این که در بانک پول هست هیچ چیزی تو جیب من اضافه نمی کنه. این کلمات خوندنش ابتدا هم هیچ چیزی به آدم اضافه نمی کنه به تنهایی، فقط صرف خوندن. گویندم هر چقدر خوب توضیح بده، معنیش نیست که خودش داره اینا رو. اینا رو بهش میگن دارایی. اینی که ما داریم اسمش داناییه، یعنی نه که ما دانایی ما، یعنی ما میدانیم این جمله ها معنیش چیه. بعد وقتی گفتگو میکنیم شما میدانید، ما میدانیم امیرالمومنین در نهج البلاغه چه گفته. ما داناییم اما دارا نیستیم. اونی که ما رو نجات میده داراییه. دارایی هم تو همین پیچ و خم زندگیمون به دست میاد. خدا دائما در سر راه ما یک پیچ و خم هایی میذاره، ما باید اون پیچ و خم ها انتخاب هایی داشته باشیم. اون انتخاب ها دارایی ما رو به دانایی تبدیل میکنه. لذا میفرمایم یکی از دوستانم یه سوالی از بنده پرسید که چرا یه جای دنیا رو مذمت میکنی، یه جای دنیا رو تعریف میکنه. جوابش هم باز اینجا هست. میفرمایم ایها الناس از زهادتو، ای مردم زهد. تعریف زهد چیه؟ میفرماید از زهادت و قصر العمل. زهد اینه که آرزوهاتون رو کوتاه کنید. این هم یه راهی داره تو قسمت دوم میاد. ما وقتی میریم مسافرت، نسبت به اون مکانی که توش سکنا داریم، هیچ وقت آرزوهای طول و دراز نداریم. هدفمون تو اون مکانی که سکنا داریم فقط یه زندگی یه هفته ایه. لذا اگه وارد بشیم ببینیم زمینش کثیفه، میگیم دو سه روز میخوایم اینجا بمونیم، یه جارویی بزنیم. به اندازه جارو همت داریم، اما یه تماشایی نمی کنیم به پرده های مسافرخونه، بگیم این پرده ها رو بریم عوض کنیم، این فرشا رو بریم فرش ماشینی عوض کنیم، فرش دستی بندازیم. میگیم بابا یه هفته ما اینجا این به ما چه ربطی داره؟ هر کی میخواد بیاد فرش دستی بندازه، به من ربطی نداره. من یه هفته میخوام استفاده کنم، چه فرش ماشینی چه فرش دستی. لذا اینجا میفهمد کوتاه کردن آرزو راهش چیه. راهش در فراز قدیمی که در توجه به فنای دنیاست. دو فرمود و شکر رو اندن نعم. زهد شکر کردن در انگام نعمت هاست. اگه نعمت رسید شکر کنی. حالا البته ما اینجا توضیح خیلی داریم از فرمایشات خود ازش عبور میکنیم. والورع عند المحارم، سومین صفت زهد اینه که اگر یه حرامی آمد ازش پرهیز کنی. این معنی زهد. برای اینکه این سه تا جمله مشخص بشه روشن بشه حضرت چی فرمود، بنده دو سه تا روایت از خود همین کلمات یا از فرمایشات امیرالمومنین یا از کلمات رسول خدا عرض میکنم، چون روایات خودشون همدیگر رو تفسیر میکنن. فرمود از زهد کلهو بین کلمتین، اگه شما تمام عبارتی که راجع به زهد اومده رو جمع کنید، از این زیباتر در تفسیرش پیدا نمی‌کنید. یعنی این یه جامعه‌ایه که همه رو این تفسیر می‌کنه. فرمود زهد دو تا کلمه در قرآنه. البته کلمه وقتی میگه یعنی جمله. دو تا جمله تو قرآن هست. تمام زهد رو شرح داده. فرمود چیه؟ قال الله سبحانه، خدا فرموده لکیلا تأسوا علی ما فاتکم. اگه چیزی رو از دست دادین تأسف نخورید. ولا تفرحوا بما آتاکم، و اگه چیزی اومد شاد نشید. میشه عمرن اصلا میشه شدنیه؟ مثلا الان ماشینمونو بدزدن ما غمگین نمیشیم؟ خونمون خراب شه غمگین نمیشیم؟ حالا یه توجهی بفرمایید، ما اگه ماشین رفیقمونو بدزدن ناراحت نمیشیم؟ ناراحت میشیم دیگه. ماشین خودمونو بدزدن چی؟ قطعا بیشتر ناراحت میشیم. حالا اگه ماشین رفیق رفیقمونو بدزدن که ما اصلا تا حالا ندیدیمش، یه تأثری به اندازه یه سوزن که فقط رو پوستمون بذارن ولی فرو نکنن، میگیم آخه یه تفلک، بعدم یادمون میره. ما رو رفیقمونو تا یه هفته ناراحتیم و هر وقتم میبینیمش میپرسیم چی شد، ماشینت پیدا شد یا نه. اما رفیق رفیقمون که تا حالا ندیدیمش دیگه خیلی ناراحت اصلا ناراحت نمیشیم، یادمون هم نمیاد که بپرسیم اون رفیقت ماشینش چی شد. چرا؟ چون ما نسبت به اون چیزی ناراحت میشیم که احساس مالکیت میکنیم. ما در ملک خودمون ناراحت میشیم، در ملک دیگران ناراحت نمیشیم. قرآن برای اینکه ما رو راحت کنه میاد یه قیچی میندازه بین ما و مالکیتمون، میگه انا لله و انا الیه راجعون. الان بچهش از دنیا رفته، شما چی میخوای بری بهش بگی که آروم بشه؟ هر چی بگی این آروم نمیشه. آقا مرگ برای همه هست. من الان نفسم از جای گرم داره در میاد، بچه‌ش از دنیا رفته، جگرش داره میسوزه. حالا میخوام برم چی بگم؟ آقا ما تسلیت میگیم، در خدمت شما هستیم، کاری هست به عهده ما، بذار، این برای همه هست. هر چی از این جمله بگی اون آرامش پیدا نمیکنه. اما قرآن کریم یه جمله اساسی گفته، میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چی؟ یعنی من خودم ملک خودم، چه برسه به این ملحقاتم؟ اصلا مالکیتی در کار نیست. ده بارم در روز به ما گفتن مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ما هممون واجبه روز ده بار بگیم مالک یوم الدین. یعنی یه روزی هست معلوم میشه مالک خدا بوده، نه اینکه خدا اونجا مالکه. ملک از آن خداست. یه تاجری بود، این تاجر میره حرم امام رضا و حضرت میگه من استاد میخوام. این داستانو علامه طباطبایی نقل کرده، بنده از زبان یکی از شاگردان علامه طباطبایی شنیدم. ایشون گفت من از علامه یه سوالی کردم، حالا چون وقت جلسه‌مون اختصاص نمی‌کنه من داستانو کامل نمیگم، فقط این قسمتش که مورد حاجت میگم. ایشون بنده با چندین بار از این داستان از زبان ایشون شنیدم، گفت من از علامه طباطبایی یه سوالی کردم، یه بحثی شد، ایشون یه داستانی تعریف کرد. گفت یه شخصی بوده، تاجری بوده، میره حرم امام رضا به حضرت التجا میکنه که استاد بهش معرفی کنه. حضرت از داخل ذریح دو تا اسم بهش میگه، میگه فلان عالم، بعد میگه بعدش یه اسم دیگه میگه. خب اون عالم معروف بوده، این بنده خدا بار سفر میبنده میره اون شهری که اون عالم اونجا بوده، میبینه اون عالم مرجع امور مردمه، سر شلوغ و یکی میاد نمیدونم سوال فقهی داره، یکی پول میخواد، یکی میخواد. این یه تماشایی کرد، گفت این آدم با این همه شلوغی بعیده که این اهل سیر و سلوک و اهل مطالب باطنی و اینا باشه، این خیلی سر شلوغه. اومد بلند شه بره، آقا وسط جمعیت بهش اشاره کرد، آقا شما بشین. یه کمی دلش یه جوری شد، یه ذره، ولی هنوز اطمینان پیدا نکرد. یه خورده دیگه نشست پی با خودش در فکر، گفت نه این نمیشه، این اونی که حضرت گفته نیست. بلند شد بره، سه چهار بار خلاصه بلند شد بره، آقا هر دفعه اشاره کرد گفت بشین. بعد که مجلس خلوت شد یه دستورالعمل‌هایی به این داد و این خلاصه خیلی به مقاماتی رسید این تاجر. تاجر فهمید ناقل داستان علامه طباطبایی. بعد میگه که اون نفر دوم تا آخر اون پیدا نکرد. میگه این 12 تا پسر داشت، هر کدوم خودشون یه مثلا مثل خود این آقای جوان رشید و قابل و تاجر ماهر، و میگه یکی یکی پسراش مردن تا 12 از دنیا رفت. خیلی سخته دیگه، ما حالا یه چیزی میگیم خودمون هممون پدریم، یه کمی فکر کنیم میفهمیم چقدر مشکلی. بعد میگه یه طلبه ناشی مثل من اومد مثلا بهش تسلیت بگه که آقا حالا مثلا شما نگران نباش، دنیا میگذره، برای همه اینا هست. بعد این قدیما سندا رو وقتی که مینوشتن، مثلا این سند خونه بود، مینوشت دخل فی ملک رحیمی. این از امروز بعد این ساختمون شد ملک رحیمی، یا خرج از ملک اون صاحب قبلیش، دخل فی ملک رحیمی. روی سند اینو مینوشتن، یعنی این ساختمون شد مال فلان. میگه این تاجر بهش گفت پسرم، عالم ملک خداست، خدا مینویسه دخل فی ملک فلانی، خرج از ملک فلانی، عالم ملک خداست. آدم فرزندش از دست رفته باشه، فرزند 12امش، 12 تا پسر، خیلی حرفه همچین حرفی بزنه. اینکه ما حالا یه داستانی داریم میگیم، یه چیزی میشنویم، خودمون در معرض واقع بشیم. اینجا فرمود تمام ذات این است که اگر ازت چیزی آمد شاد نشی، چیزی رفت غمگین نشی. چرا؟ به خاطر فنا، فنای دنیاست. الان شما اینجا بهترین ماشین اینجا رو بدیم من بگیم برو یه دور بزن، من تمام سلولای بدنم شاد میشه، خب بعدش یه دور بزنم بعد بذارم برم خونمون دیگه، ملک من نیست که. تمام ثروت عالم یه لحظه بدید دست من، کلید عالم بعد از من بگیر. بعد فرمود که یا علی ان الله زینک بزینت، این همه روایت فرعیه که تعریف زهده، خدا تو رو زینت داده به یه زینتی که از اون محبوبتر دیگه نیست در تو. زهدک فیها، تو رو در دنیا زاهد کرده و بغضک الیها، دنیا رو مبغوض تو کرده. فرمود جعل الخیر کلهو فی بیتن، همه خیرات رو توی خونه گذاشتن و جعل مفتاحهو از زهد، کلیدش رو زهد قرار دادن. فرمود حرامون علا قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان، قلب حرامه براش که شیرینی ایمان رو درک کنه، حتی تز هدف دنیا، تا وقتی زاهد بشه. خب سه تا جمله پس فرمود، فرمود این زهده. پس حقیقت زهد این است که انسان دلش رو بکنه از دنیا. البته عبارت صریحی فرمود، اینو یادم رفت بخونم، این خیلی مهمه. فرمود پیغمبر اکرم فرمود از زهادت و فت دنیا لیسه به تحریم الحلال، زهد این نیست که تو یه حلالی رو به خودت حرام کنی، ولا ازاعت المال، یا یه مالی رو ضایع کنی، ولیکن زهادت فت دنیا، زهد در دنیا اینه که انتکونه به ما ان لا تکون بما فی یدک اوثق بما فی ید الله، به آنچه که در دست توه امیدت اطمینانت بیشتر از آنچه که در دست خداست نباشه. در جای دیگه توکل هم به همین معنا ترجمه کرده، فرموده توکل اینه که به آنچه که نزد خداست اطمینانت بیشتر از آنچه که نزد خودت باشه. ما کدوم اینطوری هست؟ یعنی ما الان شغلمون رو بگیرن همه زندگیمون به هم میرزه، ولی ما میگیم آنچه که نزد خداست مهمتره. بله ما یه وظایفی داریم، یه کاری باید بکنیم، در ازای کارمون هم یه پولی میگیریم، اما حالا اومدیم این قد شد، ما تغییر میکنیم، اون که زاهده تغییر نمیکنه. مرحله دوم فرمود که حالا فئن عذب ذلک عنکم، اگه نتونستید اینطوری باشید، که ما برای خودمون باید بگیم که نمیتونیم، اگه نتونستید اینجوری باشید که ما نمیتونیم، فلا یغلب الحرام صبرکم، حرام صبرتون غلبه نکنه. اگه یه حرامی اومد خلاص شیرجه نزنید توی استخر، صبر کنید اگه یه حرامی پیش اومد، حرام هر حرامی میتونه باشه. ولا تنسا اندن نعم شکرکم، اگه نعمتی اومد شکر رو فراموش نکنید، اگه نمیتونید در همه حالات شاکر باشی فراموش نکنید، بالاخره در بخشی از حالات میتونید شاکر باشی. فقد اعذر الله الیکم به حجج مصفرت ظاهره، خدا حجتهای آشکاری گذاشته، عذر رو از شما گرفته، اونجا نمیتونیم بهانه بیاریم، خدا عذر رو از هم تو هر سنفی خدا یک کسی حجت گذاشته. بنده یه روایت عجیبی شنیدم، هنوز نتونستم پیداش کنم، از یه منبع موثق شنیدم که هیچ دو نفری نیستن الا یکیشون حجت خداست بر اون یکی. این به معنی این نیستش که اون نفر دوم حجت خداست، یعنی مثلا امیرالمومنینه، یعنی هر دو نفری که اصلا یکیشون یه صفتی داره که تو اون صفت حجت بر اون یکی. مثلا اگه یه زن و مرد با هم زندگی میکنن، اون خانم صبرش زیاده، در صبرش حجت بر آقاست، آقا مثلا یه صفت دیگه ای داره، در اون صفت حجت بر این خانومه. در هر سنفی بالاخره یه آدمی هست حجت بر دیگری، میگه آقا نمیشه بدون مثلا دروغ و کلک تجارت کرد، خدا تو همون سنف یه آدمی رو میذاره که بدون دروغ کلک تجارت میکنه، میشه حجت بر بقیه اهالی اون سنف. فرمود خدا حجت گذاشته و کتب بارزت العذر. بعد این وعده که عرض میکنم تو بعضی نهج البلاغه خطبه وعدیه، فرمود گفتن که یکی از حضرت سوال کرد دنیا رو برای ما توصیف کن. حضرت فرمود ما اسف و مندار، چی بگم راجع به این خونه ای که این ده صفت رو داره؟ یک، اولوها انا. یه موقع دلار گرون شده بود، شده بود 4-5 هزار تومان، خیلی گرون شده بود که دیگه اوجش بود. من یه روز یک دو روز فکرم ناراحت بود، گفتم خلاخه چی میشه، زندگیمون چی میشه، برای خودم ناراحت بودم، زندگیمون چی میشه. بعد اومدم توی کوچه، یه موتور وسپا داشتم، اومدم روشنش کنم برم مدرسه، دیدم یه بچه گربه داره دنبال یه دونه پروانه میکنه، اینجوری میپرید رو هوا دنبال پروانه، این پروانه میرفت بالا، اینم با یه شادی زاید الوصف این بچه گربه داشت دنبال این پروانه میکرد. یکی دو دقیقه اینو تماشا کردم، به خودم گفتم بیچاره تو این همه المیزان خوندی و رسالت توحیده رفتی این برامر گفتی، این گربه از تو موحدتره. الان دلار بشه 10 هزار تومان، این گربه اصلا زندگیش تغییر نمیکنه. دلار بشه 100 هزار تومان، زمین بشه متر 1 میلیارد تومان، این گربه براش تفاوتی نمیکنه. یه موقع خیلی ساله پیش بنده با یه مرد خدا تو میدون بهارستان داشتم میرفتم، من تازه ازدواج کرده بودم، وضع مالیم خیلی بد بود، خیلی نگران زندگی بودم. بعد ایشون به من یه اشاره کرد، کبوترها توی این چمنهای میدون بهارستان بودن، گفت ببین بعد مثل اینا زندگی کنی، اینا الان نگران نهار ظهرشون نیستن، نگران شام شبشون نیستن. حالا شما بفرمایید کدوم موجودی تو دنیا از انسان بدبخت‌تره؟ این همه پرنده ها و چرنده ها نه نگران اجاره خونن، نه دست دارن، نه نگران کاهش تولید، افزایش تولید، برجام تصویب بشه نشه، اینا کیف عالم مال این پرنده ها و چرنده ها و ایناست. لذا میگه زندگی انسان اولش انا، یعنی رنج و سختی. قرآن هم میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در سختی خلق کردیم. و آخرها فنا، آخرش هم که فناست، این دنیایی که اولش سختیه آخرش فناست، این دو. فی حلاله ها حساب، در حلالش حساب. حلال فقط پولو نمیگه ها، پولو نمیگه، اینم حلاله، این صندلیه. بنده یه موقع میگفتم که من هیچ مسئولیتی ندارم، بعد فهمیدم نخیر، بعد بنده مسئولیت در مسئولیت، این صندلی رو الان شما به بنده دادید با لطف بزرگوارتون، این مسئولیت منه، این الان حلاله این صندلی، من بعد فردا حساب پس بدم. بعد بگم که رحیمی تو چی گفتی اینجا، از کی حرف زدی، از خودت گفتی، از اهل بیت گفتی، راست گفتی، دروغ گفتی، مرجعیتش حلاله توش حسابه، ریاستش حلال توش حساب، حلال و حساب فقط پولو نمیگه، همه پست و مقام و امکانات و صندلی و میز و کلام و حتی اون مدایی که میکنه این صندلی بلنگو رو به شما دادم بگی صلی الله علیه و آله و ابا عبدالله توش فردا حساب. و فی حرامها عقاب، در حلالش حساب، در حرامش عقاب. اینم 4-5. من استغنا فیها فتنه، کسی که طلب بی‌نیازی کنه در این دنیا گرفتار امتحان میشه، دنبال غنا باشه، دنبال بی‌نیازی باشه، بی‌نیازی نه بی‌نیازی از خلقا، یعنی بخواد انقدر جمع کنه، بگه انقدر جمع کنیم دیگه راحت باشیم تا آخر عمر بخوریم و زندگی کنیم، یا انقدر مقامات به دست بیاریم که دیگه کسی نتونه ما رو بکشه پایین و بقیه امور. و من افتقر فیها حزنا، کسی که در، حالا یه تعبیر دیگه هم هست، کسی که بی نیاز باشه، ثروتمند باشه، گرفتار انواع و اقسام امتحان هاست. و کسی که فقیر باشه غمگینه، این دنیاست، این بیوگرافی دنیاست. 7 و 8ش خیلی عجیبه، 4 تا دیگه مونده. 7، من ساها فاتت کن، من ساها کسی که دنبال دنیا بره دنیا ازش فرار میکنه. در جای دیگه پیغمبر خدا فرموده خداوند نوشته بر دنیا که بر تو واجب کردم کسی که دنبالت میکنه ازش فرار کن. من ساها، کسی که با شتاب دنبال دنیا بره دنیا ازش فرار میکنه. و من قعد انها واتت خو، کسی که بشینه، یعنی دنبال دنیا نره، نه که بیکار بشینه، دنبال دنیا نره، کسی که دنبال دنیا نره واتت خو، دنیا میاد سراغش. یعنی شما وظیفتو انجام بده دنیا میاد سراغش. من به جان شما قسم که خیلی عزیز هستی، من دیدم آدمای اینجوری رو. ما مشکلمون بعضی هم اینه که اینا رو ندیدیم، باور نمی کنیم. من آدمی رو دیدم که اگه شما همه دنیا رو بهش بدی و ازش بگیری براش فرقی نمی کنه، همه دنیا رو، نه 100 هزار تومان و 100 میلیون تومان و 100 میلیارد تومان، من دیدم اینو با چشم خودم، من نیستم اینجوری ولی دیدم. من دیدم کسی که نشسته دنیا اومده به سمتش. و من ابصر، این دو جمله خیلی عجیبه، خطبه تمام میشه. سید رضی که ستاره آسمان بلاغته، در اینجا به شدت اظهار تعجب کرده. یمنی که نفر دوم بلاغت در جهان بلاغته، اینجا اظهار شگفتی کرده. میگه فقط تماشا کنید به این عبارات. البته ما متأسفانه چون با ادبیات عرب سر و کار نداریم، عمق معنا رو نمیفهمیم، ولی پیامش رو اجمالا میگیریم. فرمود که دو تا خصوصیت داره دنیا: من ابصر بها بصرت هو. کسی که دنیا رو، حالا توضیحش خلاصش اینه، شما یه موقع تشریف میبرید بازار، میخواید یه دوربین بخرید مثلا برای طبیعت گردی و اینا، اینجا به دوربینه نگاه میکنی، به جنسش نگاه میکنی، به لنزش نگاه میکنی، اینجا همه حواس شما به این دوربین است. یا موقع میخواید تشریف برید یه آینه برای خونتون بخرید، این آینه رو این ورش نگاه میکنی، جنسش رو نگاه میکنی، این آینه خوبه، نمیدونم تصویر رو خوب نشون میده. اما یه موقع تو آینه میخواید خودتون رو نگاه کنید، یه موقع میخواید دوربین رو بگیرید، شما رفتید در طبیعت گردی، رفیق شما یه دوربین به شما میده، میگه مثلا اون کوه رو تماشا کن، شما اون کوه رو تماشا میکنید، بعد اگه یه نفر از شما بپرسه آقا این دوربینه چه رنگی بود، میگه والله مثلا رنگش رو ندیدم، جنسش چی بود، میگه من حواسم به جنسش نبود، چون من فقط میخواستم اون نوک کوه رو ببینم. این دوتا جمله معنیش اینه، میگه کسی که من ابصر بها، کسی که با دنیا نگاه کنه، بصیرت، و دنیا بهش بصیرت میده. این همه دنیا بصیرت به انسان نمیده؟ سلم و تور و لشکر سلم و تور کجا؟ موسا کجاست؟ هارون کجاست؟ قارون کجاست؟ در زمان خود ما امام خمینی کجاست؟ صدام کجاست؟ امام حسین کجاست؟ یزید کجاست؟ جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها، فرید جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها. اینم علامه طباطبایی. و من ابصر الیها، اما اگه کسی به دنیا چشم بدوزه، اعمت رو دنیا کورش میکنه. به دنیا چشم بدوزه، این همین زندگی که بنده و امثال من میبره. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.